14 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا، از همه بخش‌های اون پذیرا باشید. یک شنبه 12 آذر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 3 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. خوش آمدید. یکایک که شما الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد و میزبانی، اما نه پیش از آن که همکارم شاهین بشیری شما را در جریان مهمترین ها قرار بده. مهمترین خبرها را در آغاز این مجله از او بشنویم.
با سلام. ارتش اسرائیل روز یکشنبه با اعلام تشدید حملات نظامی خود در جنوب نوار غزه خبر داد که 2 سرباز دیگر این کشور کشته شدند. مجموع تعداد سربازان کشته شده اسرائیل از زمان آغاز حمله گروه افراطی حماس به 398 نفر رسیده است. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را تروریستی می‌دانند. در همین حال مقام‌های بهداشتی غزه که تحت کنترل حماس است می‌گویند در دور تازه حملات اسرائیل به این باری که پس از پایان آتش بس دست کم 240 نفر کشته شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه حمله یک مهاجم چاقو به دست به گردشگران در پاریس را که یک کشته بر جای گذاشت تروریستی خواند و در توییتی نوشت باید عدالت اجرا شود. اندکی پیشتر وزیر کشور فرانسه تایید کرده بود که یک مرد چاقو به دست در نزدیکی برج ایفل شامگاه شنبه با فریاد الله اکبر به گردشگران حمله کرد و در پی آن یک شهروند آلمان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. ژرال دارمنن وزیر کشور فرانسه با اشاره به اینکه فرد مهاجم بازداشت شده گفت او مبتلا به اختلالات روانی است و سابقه زندان دارد. نزدیکان سام رجبی، یکی از فعالان محیط زیست زندانی در ایران، روز یکشنبه از آزادی او پس از تحمل 6 سال زندان و پایان دوره محکومیتش خبر دادند. کتایون رجبی، خواهر آقای رجبی، در شبکه اجتماعی ایکس خبر آزادی برادرش را تایید کرد و نوشت تمام شد. سام رجبی از جمله فعالان محیط زیست بود که بهمن ماه 96 بازداشت شدند و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی آنها را به جاسوسی و همکاری با دول متخاصم متهم کردند، اتهامی که از سوی آنها رد شد. نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار، امیر حسین خالقی و طاهر قدیریان از دیگر متهمان این پرونده همچنان در زندان هستند. حساب اینستاگرام شاهرخ شاهید، خواننده و آهنگساز ایرانی ساکن آمریکا، بامداد یکشنبه از درگذشت این چهره شناخته شده موسیقی ایران خبر داد. او که در سالهای اخیر مبتلا به بیماری سرطان بود، در سن 74 سالگی در لس آنجلس درگذشت. از آثار شناخته شده شاهرخ میتوان به ترانه‌های غریبه، مرغوب و لعبت اشاره کرد.
تونینی یه چشات خیسه، آدم میترسه بنویسه، میترسه پاش به دل باشه، آدم بی خود خاطر خوشه.
شاهرخ فعالیت هنری خود را پیش از انقلاب سال 57 آغاز کرد و با وقوع انقلاب مانند بسیاری دیگر از هنرمندان ایرانی فعالیتش را در خارج از ایران ادامه داد. او از مخالفان صریح حکومت جمهوری اسلامی بود و چند ماه پیش نیز در بستر بیماری از اعتراضات زن زندگی آزادی حمایت کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز شنبه اعلام کرد واحد هوایی ناو آیزنهاور در خلیج فارس یک پهپاد ایرانی را رهگیری کرد. به گفته سنتکام این پهپاد ایرانی هنگام عملیات واحد هوایی ناو آیزنهاور اقدام به پرواز ناایمن و غیر حرفه‌ای کرد و از سوی هواپیمای آمریکایی رهگیری شد. سنتکام تأکید کرده که نیروی دریایی آمریکا به عملیات هوایی و دریایی خود مطابق با قوانین بین‌المللی ادامه می‌دهد. پس از آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس، ایالات متحده چندین ناو در منطقه مستقر کرده تا مانع گسترش درگیری ها شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس از خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل خواهیم شنید. آیا سیاست آمریکا در مورد غزه و اسرائیل تغییری کرده است؟ از یک تحلیلگر سیاسی در این باره خواهیم پرسید. وضعیت نابسامان هوای تهران به دلیل اصلی مازاد سوزی. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه هستیم تا در مورد آخرین تحولات جنگ حماس و اسرائیل بشنویم. خانم رام به شما سلام میکنیم. اظهارات دیشب بنیامین نتانیاهو و نخست وزیر اسرائیل و یوآف گالانت وزیر دفاع این کشور حامی چه نکاتی بود؟ از شما بشنویم در این باره.
با سلام به مخاطبین و شما. بله، یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر شب گذشته دو نشست مطبوعاتی جداگانه داشتند. هر دو در اون بر عزم جزم خودشون و ارتش اسرائیل برای ادامه نبرد در غزه تاکید گذاشتند. هر دو گفتند که حماس بوده که معامله رهایی شمار بیشتری از اسرائیلی‌های ربوده شده به غزه رو در برابر آزادی زندانیان امنیتی فلسطینی ناکام گذاشته. خبرنگارا از نتانیاهو پرسیدند در حالی که اسرائیل به ادامه حمایت آمریکا از مواضع خودش در این جنگ به سختی نیاز داره و وابسته به آمریکا و تسلیحات اون هست، آیا هنوز معتقده که میتونه جنگ رو برای یک دوره نامعلوم دیگه ادامه بده؟ آقای نتانیاهو گفتش که ما قدردان حمایت‌های آمریکا هستیم، اما مواضع خودمون رو داریم و بر اساس نیازهای مهم امنیتی خودمون عمل میکنیم و دلایل اون رو برای متحدین مهم خودمون توضیح میدیم. پاسخی بود به اون اظهارات جنرال لوید استین وزیر دفاع آمریکا که شب گذشته بیان کرده بود. تا اینجا
خانم رام، مذاکرات اسرائیل در دوحه ظاهرا ناکام مونده، در اون باره چه اطلاعاتی داریم؟
با وجود اون که بنیامین نتانیاهو روز گذشته به دوید برنیا رئیس موساد دستور داده بود که اون تیم مذاکره کننده موساد رو از دوحه برگردونه و نذاره که بیشتر با اون میانجیگران ارشد قطری گفتگو بکنن، رسانه ها و تحلیلگران در این کشور مرتبا میگویند که این یک نوع رویکرد برای چانه زنی و فشار بیشتر هست و در هر حال هم نتانیاهو و هم گالانت هم البته در نشست‌های خبری دیشبشون تاکید کردند که اگر حماس به همون چهارچوب معامله هفته گذشته برگرده و مخصوصاً اون 15 کودک و زن اسرائیلی رو که هنوز در اسارت هستند آزاد بکنه، اسرائیل حاضر خواهد بود که وقفه های بشردوستانه بیشتری در عملیات بده و مذاکره بر سر آزادی مردانی رو که در اسارت حماس هستند به بعد میشه موکول کرد. بفهمید.
خانم رام، تظاهرات مردمی در اسرائیل انجام شد دیروز. تظاهر کنندگان چی میخوان؟ چی میگن؟
بله، هم هزاران تن از مردم اسرائیل شب گذشته به خانواده هایی پیوستند که عزیزان اونها هنوز در اسارت حماس در غزه هستند، از جمله خانواده های اون 15 زن و کودک که یک خانواده ما میدونیم که مادر بزرگشون ایرانیه و مادر رادیو فردا باهاشون گفتگو کرده بودیم، رو میگونه که ظاهرا قرار بود پنجشنبه آزاد بشه ولی فعلا در اسارت مونده. این خانواده ها میخواستن به دولت فشار بیشتری بیارن که تا دیر نشده معامله رو انجام بده که به آزادی بقیه رو بوده شدگان منجر بشه. در تظاهرات شب گذشته تل‌آویو پیام های ضبط شده ای از تعدادی از زنانی روی صفحه برای مردم پخش میشد، اون زنانی که هفته گذشته از اسارت حماس آزاد شدن و گفتن که شرایط بسیار طاقت فرساست، خطرات بسیاری اونها رو تهدید میکنه، مخصوصا هم که روز گذشته خود ارتش اسرائیل به 6 خانواده رسما اعلام کرد که عزیزانشون در اسارت توسط حماس کشته شدن.
سپاسگزارم خانم رام. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم و اجازه بدید که بریم به سراغ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. آقای حسینی فرد، به شما هم خوش آمد میگم. ممنونم از همراهیتون با مجله نیمروزی رادیو فردا. سوال اول از شما اینه که بعد از آغاز دوباره درگیری ها از دیدگاه شما آیا سیاست آمریکا تغییری کرده در رابطه با غزه، حماس و اسرائیل؟
درود به شما و شنوندگان رادیو فردا. واقعیتش اینه که خب این دور از حملات که شروع شد میدونیم که اصولا امریکایی ها نقد داشتن، مثلا یک سری ملاحظات داشتن راجع به اون حملات قبلی در شمال غزه که معتقد بودن که در مورد حفاظت از جان غیر نظامی ها کار درست انجام نمیشه، اسرائیلی ها بی محابا دارن اقدام میکنن. توی رابطه ها بود که ما بیدونیم که آقای بلینکن که همین پنجشنبه از اسرائیل خارج شد با همین تأکیدات رفته بود که در جنوب شما نمیتونید به همون شیوه شمال اقدام بکنید. و خب خانم هریس معاون آقای بایدن دیروز در دبی همچین صحبت هایی رو کرده، خود آقای بایدن قبلا گفته بوده، و علاوه این که خب با صحبت های دیشب وزیر دفاع آمریکا که خب یک صحبت اساسی بود راجع به اینی که شما میتونید بدون ملاحظه مثلا شهروندان غیر نظامی و کشتن یا ویران کردن اون محل سکونتشون به یک پیروزی تاکتیکی هم دست پیدا بکنید، ولی به لحاظ استراتژیک حتما بازنده هستید، اونم نه صرفا از جهت کشت و کشتاری که در مورد غیر نظامی هم میشه، بلکه از اینکه شما موظفید که کمک های امدادی و غذا و اینا بهشون برسونید. و همچنین یک اشاره‌ای هم که در صحبت همه مقامات آمریکایی هست اینه که دائم دولت اسرائیل رو زنهار میدن که شما باید جلوی خشونت شهرک نشین‌ها در ساحل غربی رو بگیرید، چون اونجا به خصوص ابعاد خشونت اونقدر بالا گرفته که خودش یک کانون بحران و تشنج داره ایجاد میشه. توی این رابطه هاست که ما می‌بینیم که آمریکایی‌ها این تأکیدات رو دارن، متحدان دیگه غربی اصلا اسرائیل از جمله خب دیروز آقای مکرون خورده سریع‌تر صحبت کرده که اسرائیل باید هم در مورد استراتژی جنگیش و هم نوع رویکردی که در همین جنگ جاری داره تجدید نظر بکنه. اینه که این مثلا تأکیدات و انتقادها به علاوه فشاری که احتمالاً خانواده گروگان‌ها خواهند آورد و کلاً افکار عمومی بین‌المللی با توجه به حساسیت که بیش از پیش با تصاویری که از این جنگ میاد پیدا بکنه چقدر تأثیر بذاره روی این که اون جناح راست‌تر درون دولت اسرائیل یه مقدار تمکین بکنه و مثلا سلطه اون در پیشبرد این جنگ یه مقدار تضعیف بشه، به علامت سوال بزرگه.
آقای حسینی فرد، اسرائیل میگه که مناطق امن برای ساکنان غزه ایجاد میکنه، این تا چه اندازه از دیدگاه شما امکان پذیره؟ تا چه اندازه ممکنه حتی حماس و جنگجویان اون در این مناطق امن مأوا گزینند؟ سیاست کلی اسرائیل از این پس از دیدگاه شما چه خواهد بود؟ اسرائیل میگه که با پوزش از شما اسرائیل میگه که حماس باید از بین بره، همونجور که شما هم اشاره کردید، رئیس جمهوری فرانسه به مسئله اشاره کرده، گفته اگر از بین بردن حماس مد نظر باشه 10 سال طول میکشه. همه اینها رو اگر شما در یک معادله قرار بدید به چه جوابی میرسیم؟
بعد دیگه اینکه خب اسرائیلی ها راجع به اینه که اصولا اون آتش‌بس اون وقفه قبلی هم پذیرفتن با اشراح پذیرفتن، چون با اهداف جنگی که تعریف کرده بودن یعنی نابودی کامل حماس، آزادی گروگان ها، نه از طریق معامله با یک گروه تروریستی اونطوری که خب عنوان میکنن، بلکه از طریق اصولا نظامی میخواستن که هیچ امتیازی داده نشه به اصلا مبادله نکنن، معامله نکنن با حماس. خب اون وقفه و اون وضعیتی که ایجاد شد عملا یه مقداری متفاوت بود با اون اهداف جنگی، و به نوعی این وضعیتی که الان ادامه پیدا کرد و جنگ ادامه پیدا کرد، درسته که حماس با اون ترور وحشتناکی که دوباره تو تل‌آویو روز پنجشنبه صورت داد، یا این صحبتی که اسرائیلی‌ها میکنن که زنها و بچه‌ها رو آزاد نکرده، به این دلایل به اصطلاح دارن جنگ رو ادامه میدن، ولی واقعیتش اینه که خب برای دولت اسرائیل با اون اهدافی که تعیین کرده اصولا وقفه در جنگ میتونست اهدافش رو بیش از پیش زیر سوال ببره. اونم دولتی که آقای نتانیاهو علاوه بر مسئله جنگ و این اتهامی که بهش وارده که نتونسته روز 7 اکتبر به تمام لغو تمام هشدارها به اصطلاح جمعیت اسرائیل رو محفوظ بداره از حمله حماس، خب ما می‌دونیم که قبلش هم پرونده های مربوط به اصلاحات قضایی، فسادی که در مورد خودش مطرح بوده، اینها همه به نوعی به گره خورده، و تا حدودی اینکه خودش رو هم نجات بده آقای نتانیاهو در ادامه این جنگ شاید مصر و علاوه اون بخش راستر کابینش، اینه که حالا واقعا بتونن این اهدافی که تعیین کردن، این نابودی حماس، آزادی گروگان ها از طریق نظامی و امن کردن همه اسرائیل از دست حماس به نتیجه برسه، همونطور که گفته شد علامت سوال بزرگی است. شاید نهایتاً با این فشار بین المللی، فشار متحدان، وضعیت خانواده ها و فشاری که دارن میارن، به اینی که برخی از رهبران حماس رو ترور بکنند و از بین ببرند، به نوعی یک اعلام پیروزی بشه در اسرائیل و از اون به بعد دوباره به اصطلاح مذاکرات به جریان بیفته.
آقای حسینی فرد، تصور میکنم تا حدودی به این سوالی که الان از شما میپرسم پاسخ دادید. اگر که براتون امکان داشته باشه کوتاه به این پاسخ بدید در تایید آنچه که پیشتر گفتید. حماس میگه تا در غزه آتش بس اعلام نشه تبادل گروگان ها با زندانیان فلسطینی منتفی خواهد بود. حالا خیلی مشخص از دیدگاه شما ادامه این روند تا چه حد دولت نتانیاهو رو میتونه تحت فشار افکار عمومی اسرائیل برای آزادی گروگان هاشون که شامگاه شنبه در این باره تظاهرات مردمی هم صورت گرفت قرار خواهد داد؟
حالا بشینه که برمیگرده به عنصر زمان، یعنی اگر اسرائیلی ها با توجه به اینکه دور جدید جنگ شروع شده نتونند در کوتاه مدت این گروگان ها را آزاد بکنند از طریق نظامی و در این حال این یا اون صدمه هم از طریق همین عملیاتی که انجام میشه، چه خود عملیات اسرائیلی ها و چه احتمالا برخی اقدامات حماس، به گروگان ها صدماتی بخوره یا حتی کشته بشن، بیش از پیش افکار عمومی اسرائیل به اصطلاح نه تنها افکار عمومی اسرائیل بلکه همطور که اشاره شد فشار متحده افزایش پیدا خواهد کرد. اینه که عنصر زمان و نوع وضعیتی که پیش خواهد آمد به خصوص در مورد گروگان ها و ادامه اینکه جنگ نمیتونه زیاد ادامه پیدا بکنه، حتی افکار عمومی جامعه اسرائیل سرد حتی فراتر از خانواده گروگان ها هم با یک جنگ طولانی شاید نتونه خودش سازگار بکنه، همه اینها چیزایی هستن که لحاظاً شاید به سود حرکت دولت اسرائیل در ادامه جنگ عمل نکنند.
سپاسگزارم. با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حمزه سلیمانی، مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری کرمانشاه، از دستور شورای عالی امنیت ملی ایران مبنی بر ممنوعیت حضور اسکان و اشتغال اتباع افغانستان در 16 استان ایران خبر داد، همان گونه که در خبرها شنیدید. اما پس از کشته شدن یک جوان ایرانی در یک نزاع دست جمعی در شهرستان میبود در یزد که گفته شده به دست یک شهروند افغانستانی مهاجر رخ داده، گروهی از مردم میبود در اعتراض به این موضوع به خیابان آمده و با ماموران حکومتی درگیر شدند و دامنه اعتراض و درگیری روز جمعه به نماز جمعه شهر میبود هم کشیده شد. جزئیات بیشتر رو از همکارم بنیامین صدر بشنویم.
ماجرای حضور مهاجران و پناهجویان افغانستانی در ایران در چند ماه اخیر مدام خبرساز بوده است. از یک سو هجوم هزاران شهروند همسایه شرقی ایران برای رهایی از شرایط سخت افغانستان و شریعت طالبان، و از سوی دیگر بی‌نظمی و بی‌توجهی مسئولان ایرانی برای ساماندهی و رسیدگی به وضعیت مهاجران و ایرانیانی که با مشکلات پرشمار اقتصادی و امنیتی باید میزبان‌های خوبی باشند. در تازه‌ترین خبر اما، بر اساس گزارش‌های منتشر شده در میبود یزد، بسیاری از مردم در اعتراض به قتل یک جوان ایرانی به دست آنچه یک مهاجر خارجی عنوان شده، روز جمعه به خیابان‌های این شهر آمدند و حتی در نماز جمعه منبر امام جمعه را شکستند.
متفرق کردن مردم و گازور یگانه ویچ. ویچ گازان در مردم میبود میارم فقط.
شنبه و به دنبال اعتراض خیابانی شهروندان میبودی به کشته شدن یک جوان در آنچه یک نزاع و درگیری دست جمعی خوانده شده، فرمانده انتظامی استان یزد از بازداشت قاتل خبر داد و تایید کرد که او از اتباع خارجی بوده است. برخی منابع محلی هویت نوجوان ایرانی کشته شده را امیررضا آقایی اعلام کردند و نوشتند که او با چاقوی یک تبعه افغان و به دلیل جراحت ناشی از اصابت چاقو کشته شده است. در همین حال عباس علی بهدانی فرد، فرمانده انتظامی استان یزد، اعلام کرده که در جریان این نزاع خیابانی فرد دیگری هم مجروح و در بیمارستان بستری است. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از نماز جمعه 10 آذر میبود، خشم و اعتراض مردم دیده می‌شود. همچنین بر اساس برخی خبرهای منتشر شده، شماری از معترضان به ناامنی هم خود به محل و مکان اسکان اتباع افغانستانی حمله کردند. موضوع برخورد خشن برخی ایرانی ها با مهاجران افغان در چند ماه اخیر بیشتر خبرساز شده، تا جایی که برخی از این مهاجران لب به گلایه گشودند. محمد انور 23 ساله یکی از این مهاجران است که درباره شرایط زندگی در ایران میگوید:
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغانی نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیاد تو منزلش، حتی طفل کوچیکش سنگ برد میکنه.
در سوی دیگر ماجرا، گروه بزرگی از ایرانیان مشکلات و تنگنای شدید اقتصادی در ایران، بی‌نظمی در ساماندهی و ثبت هویت مهاجران و پناهجویان از سوی حکومت و در نتیجه وقوع ناامنی را از مهمترین دلایل نارضایتی خود نسبت به حضور پناهجویان و مهاجران بیشتر غیرقانونی در ایران می‌دانند.
اینجا رادیو فرداست
و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. عزیزان، گپ و گفتی با میلیون ها شنونده ما ندارید؟ 2-0-420-725-970-30 به طور همیشگی در اختیار شماست. شماره واتساپ رادیو فردا، اگر دسترسی به واتساپ دارید دریغ نکنید. و ما بشنوید که وضعیت هوای تهران دوباره قرمز شد و هواشناسی کیفیت هوا را برای همه گروه ها دست کم تا روز چهارشنبه ناسالم اعلام کرده است. به گفته یک عضو شورای شهر تهران، مازوت سوزی علت اصلی این شرایط است، اما چند مقام مسئول این ادعا را رد کردند. سپیده بهکام از رادیو فردا.
سازمان هواشناسی ایران با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد که با افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت، وضعیت هوا از یک شنبه تا چهارشنبه تا حد بسیار ناسالم پیش خواهد رفت. هوای بیشتر شهرهای ایران در بسیاری از روزهای سال آلوده است، اما وضعیت در تهران، اصفهان، مشهد، اهواز، سمنان، تبریز، قم، عراق و کرج در حال حاضر از همه جا بدتر است و البته در روزهای سرد سال بحرانی تر می شود. شاخص کیفیت هوا در مناطق مختلف این شهرها و استانها بارها در طول سال در محدوده ناسالم و خطرناک و حتی بسیار خطرناک در تواتر است. در زمستان همزمان با سرد شدن هوا، مردم به استفاده بیشتر از خودروهای شخصی به جای وسیله نقلیه عمومی روی می آورند و پدیده وارونگی که میهمان ناخوانده این فصل است به بدتر شدن وضعیت آلودگی هوا دامن می زند. آمارها نشان می دهد که شمار خودروهای فرسوده در ایران کم نیست و ناوگان حمل و نقل عمومی هم وضعیت مناسبی ندارد. کمتر از یک سال پیش رئیس مرکز معاینه فنی در ایران اعلام کرده بود که 13 میلیون خودرو در کشور برگه معاینه فنی ندارند و بدون معاینه فنی در حال ترددند. مسئولان جمهوری اسلامی هر کدام عوامل مختلفی را مهمترین دلایل آلودگی فزاینده هوا می دانند. از پدیده وارونگی هوا و کمبود فضای سبز گرفته تا خودروهای فرسوده و البته مازوت سوزی. اما هیچ کدام در طول همه این سالها راهکار مؤثر و مشخصی برای برون رفت از بحران آلودگی هوای شهرهای مختلف در پیش نگرفتند و به تکذیب و رد گفته‌های سایر مسئولین پرداختند. از چند روز پیش که سودگی نجفی عضو شورای شهر اعلام کرد یکی از دلایل آلودگی هوای شهر تهران در نیمه نخست امسال مازوت سوزی نیروگاه‌های تهران بوده، همچنان مسئولان در حال تکذیب این گفته ها هستند. داریوش گل‌علی‌زاده رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست یکی از این افراد است که ضمن تکذیب این گفته ها ادعا کرد که خانم نجفی اطلاعات بروزی در مورد موضوع مازوت‌سوزی نداشته است. مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بهره برداری تولید شرکت برق حرارتی هم با تکذیب گفته های این عضو شورای شهر اعلام کرد که اساساً نیروگاه های تهران نزدیک به 10 سالی است که مازوت دریافت نمی کنند. علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم نفر بعدی بود.
موضوع سوخت مازوت بیشتر جنبه روانیش واقعا تا الان برای مردم مطرح بوده. فعلا مازوت سوزی نداریم در اطراف شهر تهران.
ظاهراً مشکل آقای سلاجقه تنها شهر تهران است، چون در گفتگو با خبرنگار ایرنا تأیید می‌کند که در کرج و قزوین از سوخت مازوت استفاده می‌شود.
ببین بر اساس قزوین می‌سوزونه، ما توی استان البرز به اساس این بحث وجود داره به نوعی، ولی تو خود شهر تهران وجود نداره.
ابراز نظر بعدی هم مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بود. او اعلام کرد که مازوت سوزی در تهران نداریم و بنزین و نفت و گاز توزیعی در تهران و کلان شهرها استاندارد است. اگرچه نبود فضای سبز کافی و همچنین خودروهای فرسوده به دلیل نداشتن استانداردهای زیست محیطی از اصلی ترین دلایل آلودگی هوا در ایران به شمار می آید، اما استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها در سالهای اخیر میزان آلودگی هوا را در شهرهای مختلف کشور تشدید کرده است. با وجود اینکه ایران به لحاظ ذخایر گازی دومین کشور دنیاست، اما مصرف گاز در کشور به ویژه در زمستان‌ها به شدت افزایش می‌یابد و برای جبران کسری داخلی در نیروگاه‌های برقی و صنایع از سوخت مازوت استفاده می‌شود. مازوت آلاینده‌ترین سوخت فسیلی است و آنچه در ایران تولید می‌شود با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد.
خب حالا که این گزارش رو از همکارم سپیده بهگام شنیدید، بریم به سراغ گزارش دیگری و اون میگه که یک مطالعه جدید در آمریکا نشان داده که حتی 2 ساعت ماندن در معرض آلودگی هوا میتواند فشار خون را تا حد خطرناکی بالا ببرد. این بار از اردشیر طیبی بشنویم.
یک مطالعه جدید از دانشگاه واشنگتن نشان می‌دهد که حتی قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض آلودگی هوا ناشی از رفت و آمد خودروها می تواند منجر به افزایش قابل توجه فشار خون شود. این مطالعه نشان داده که به طور مثال 2 ساعت ماندن در ساعت اوج ترافیک در شهری مانند سیاتل برای افزایش فشار خون به میزان 5 میلیمتر جیوه کافی است. این میزان از جهش در فشار خون فرد را از محدوده نرمال به محدوده فشار خون بالا می برد. دکتر جوئل کافمن، پزشک و استاد علوم بهداشت حرفه‌ای که سرپرستی تیم مطالعه کننده را بر عهده داشته، میگوید این میزان از افزایش فشار خون چیزی است که در فردی که رژیم غذایی خود را از رژیم غذایی کم نمک به پر نمک تغییر داده انتظار می‌رود. این مطالعه همچنین بر ضرورت استفاده از فیلتراسیون بهبود یافته در وسایل نقلیه تاکید می‌کند. بدون وجود فیلترهای هپا یا همان فیلترهای هوا با بازدهی بالا، ذرات مضر از اگزوز خودروها وارد هوا خواهند شد. تحقیقات متعدد دیگری نیز قبلا ثابت کرده است که قرار گرفتن در معرض دود اتومبیل ها می تواند منجر به افزایش خطر سکته مغزی یا حمله قلبی شود و هر دوی این خطرات با افزایش فشار خون ارتباط مستقیمی دارند. این در حالی است که رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در ایران از افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای کرج، تهران، عراق، اصفهان و تبریز طی 5 روز آینده خبر داده. در ابتدای این هفته نیز شاخص آلودگی هوای تهران در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها اعلام شده بود. رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران نیز اعلام کرده که یکی از دلایل آلودگی هوای پایتخت ایران استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها است. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نیز روز 6 تیر در صحن علنی مجلس گزارش کمیسیون اصل 90 درباره آلودگی هوا را قرائت کرده و گفته بود که طبق اعلام مرکز اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست، از 16 نیروگاه کشور 14 نیروگاه مصرف مازوت دارند. رادیو فردا اسفند پارسال بر اساس گزارش رسمی 93 صفحه‌ای وزارت نفت گزارش داده بود که پالایشگاه‌های ایران به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی آنها بیش از 1/3 نفت خام دریافتی را به مازوت تبدیل می کنند. کسری گاز در ایران یکی از دلایل استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها عنوان می شود و شرکت بریتیش پترولیوم بریتانیا تیر ماه امسال در گزارش سالانه آمارهای انرژی جهان اعلام کرد که مصرف سوخت های آلوده نفتی در ایران تا یه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
عزیزان، وقت اون رسیده که یادی کنیم از شاهراه، خواننده ایرانی ساکن آمریکا که پس از چند سال مبارزه با بیماری سرطان همین ساعتی پیش بامداد یک شنبه 12 آذر در سن 74 سالگی در لس آنجلس در آمریکا درگذشت. بشنویم ترانه مرغوب رو از او، بخشی از اون رو.
تو نینی یه چشات خیسه، آدم میترسه بنویسه، میترسه پاش به دل باشه، آدم بی خود خاطر خوشه. دوتا چشم رو تب داری، از عشق همیشه تب داری، چشات از جنس مرغوبه، چقدر حال چشات خوبه.
ترانه مرغوب از شاهرخ، خواننده ای که ساعتی پیش در لس آنجلس درگذشت، به یاد او. خدا نگهدار تک تک شما.